تو میخوای جلو نمیره، بعضی وقت تا ناامید میشی، بعضی وقت تا هم دلت میگیره. خدا بزرگه،
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان عزیز، درود بر شما. تا لحظاتی دیگر از پخش رادیو سلامت همراهی خواهید کرد برنامه با من به گروه صدای دانش نشاط آرامش.
با من بگو،
با من بگو، تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
وقتی سکوت یک دیوار بین ما می شود، وقتی کسی که دوستش داریم مدام قهر می کند، هر بار یک دکه از قلبمان می ریزد. آن سکوت ها، نگاه های خالی یا حتی فرار کردن ها، نه فقط فاصله فیزیکی که فاصله ای روانی ایجاد می کند که نفس را تنگ می کند. شاید در ظاهر چیزی نگوید، اما هر بار که قهر می کند دنیای ما را تکان می دهد. این رفتار از نظر روانشناسی به عنوان رفتار اجتنابی یا قهر به عنوان استراتژی مقابله ای شناخته می شود. یعنی طرف مقابل به جای مواجهه با احساساتش یا حل مشکل، از گفتگو یا رابطه عاطفی فرار می کند. این روش در کوتاه مدت ممکن است آرامش ایجاد کند، اما در بلند مدت باعث افزایش استراب، سردرگمی و احساس طرد شدگی در طرف دیگر می شود. وقتی با چنین رفتاری روبرو می شویم، مغز ما در حالت هشدار دائم قرار می گیرد. بخشایی از مغز که با تهدید اجتماعی مرتبطند، مانند آمیگدال فعال می شوند و استراب و ترس را تشدید می کنند. ما می خواهیم بفهمیم مشکل کجاست، چرا طرف مقابل از ما فاصله می گیرد و چگونه می توانیم او را راضی کنیم. اما مشکل این است که تلاش برای کنترل رفتار دیگران، به ویژه زمانی که فرد به قهر به عنوان مکانیزم دفاعی متکی است، اغلب بی‌نتیجه است و تنها بار روانی ما را سنگین تر می کند. اما احساساتی که در ما ایجاد می شود واقعی و مهم است. درد طرد شدن، سردرگمی، استراب و حتی حس گناه، واکنش های طبیعی به یک رابطه ناکارآمد هستند. روانشناسی بین فردی می گوید که مواجهه با این احساسات و پذیرش آنها اولین قدم برای مدیریت این موقعیت است. نه به این معنا که کوتاه بیاییم یا همه چیز را تحمل کنیم، بلکه بدانیم که این احساسات نشان می دهند ما هنوز عمیقا اهمیت می دهیم و آسیب پذیر هستیم. در این حال این فرصت را داریم تا مرزهای سالم بسازیم. وقتی کسی مدام قهر می کند، اولین قدم علمی و عملی شناخت محدودیت‌ها و تعیین حد و مرزهای واضح است. تحقیقات نشان می‌دهد که روابطی که در آن مرزهای سالم وجود دارد، نه تنها تعارضات کمتر می‌شوند، بلکه افراد حس امنیت و رضایت بیشتری تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم که رفتارهای اجتنابیش را متوقف کند، اما می‌توانیم یاد بگیریم که چطور در مواجهه با این رفتار خودمان را حفظ کنیم و سلامت روان خود را از دست ندهیم. و این آغاز یک مسیر عاطفی مهم است، مسیر درک پذیرش و حفاظت از خود، بدون اینکه عشق یا احتراممان را از دست بدهیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. من رویا کاظمی به نمایندگی از گروه برنامه ساز با من بگو، امروز هم مهمان و میزبان شما هستیم در این برنامه و این روایت که شنیدید آغاز با من بگوست. روایتی که به همون یادآوری میکنه هر لحظه زندگی کسب یک تجربه است. تجربه‌ای که باید ازش درس بگیریم. گاهی مسیر و روزمرگی‌هاش باعث میشن که یادمون بره داریم زندگی میکنیم و ناخواسته درگیر احساس‌ها و رفتارهایی بشیم که در دراز مدت برای خودمون و اطرافیانمون میتونن آسیب‌زا باشن. یکی از اون رفتارها میتونه مکانیزم دفاعی قهر باشه، یک مکانیزم کنترلگری، رفتاری که خیلی ها ممکنه تجربهش کرده باشن و یا در برابر آدمی قرار گرفته باشن که از این رفتار استفاده میکنه. تحقیقات نشون میدن که روابطی که در اون مرزهای سالم تعریف شده استرس کمتر و رضایت بیشتر ایجاد میکنن. آیا شما هم تجربه این رفتار یا واکنش رفتاری رو در اطرافیانتون داشتید؟ یکی از راهکارهای علمی و مؤثر در برابر کسی که مدام قهر میکنه گفتگو با خود و تمرین ذهن آگاهیه. یه لحظه بایستیم و از خودمون بپرسیم در برابر این رفتار چه احساسی داریم؟ چه نیازمندی داریم؟ چه چیزی منو حفظ میکنه؟ وقتی بتونیم با خودمون صادق باشیم و نیازهامون رو شناسایی کنیم، دیگه مجبور نیستیم حفظ دیگرون رو به قیمت از دست دادن خودمون جستجو کنیم. راهکارها و دلایل دیگر رو در برنامه براتون بازگو میکنیم. حالا اگر سوالی در مورد این موضوع دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، استاد دانشگاه و روان درمانگر تخصصی حوزه رفتارشناسی هستند و موضوع این برنامه در برابر کسی که مدام قهر میکنه چه کنیم. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید، همین الان سوالتون رو از درمانگر برنامه امروز ما بپرسید. پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 هست. امروز شما میتونید علاوه بر شنیدن برنامه از طریق موج رادیو سلامت یعنی FM102 برنامه رو از سایت رادیو سلامت به آدرس radiosalamat.ir ببینید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا یکی دیگه از مسیرهای این برنامه به صورت زنده و مستقیم هستش. خوشحال میشیم که با ما همراه هستید.
به نام خداوند خورشید و ماه، خداوند روزی دهنده رهنمای. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان، شنوندگان و بینندگان محترم برنامه با من بگو. بسیار خرسند و سعادتمندم که در برنامه دیگر شرف حضور دارم خدمت یکایک شما عزیزانم. بنده دکتر مصطفی فروتن، کارشناس این برنامه، در خدمت شما هستم با همراهی دوستان خوبم در اتاق فرمان و همینطور سرکار خانم ملیحه کاظمی به عنوان سردبیر و تهیه کننده این برنامه. و اینکه برنامه‌ای رو که امروز در خدمتتون هستیم موضوعش موضوع قهر کردن هست. قبل از اینکه موضوع رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، نکاتی رو باید به سمع و نظرتون برسونم. نکته اول اینکه هدف سازندگان این برنامه اینه که افراد به صورت ضمنی با فضای اتاق درمان آشنا بشن. یعنی یک فرد بدونه که اگه قراره پیش یک تراپیست یا یک روان درمانگر یا یک روانشناس بره، در اون اتاق چی باید بگه و اون اتاق اساساً چه شکلی هست از نظر محتوا. و نکته دیگر این که ما بدونیم که ضرورتاً در این موضوعی که داریم بهش فکر میکنیم تنها نیستیم. این ما نیستیم که صرفاً مثلا درگیر سندروم قهر هستیم، یعنی مثلا درگیر استراب هستیم یا هر چیزی مثل این. یه سری اتفاقات هست که ما تا زمانی که ازش خبر نداشته باشیم یه حالت سرفکندگی و شرمندگی و یک بار سنگینی روی خودمون حس میکنیم، ولی وقتی که بفهمیم یک شرایط مشترکی وجود داره، تاب‌آوری و اقدام برای درمانش خب مشخصا خیلی بهتر میشه. دو تا نکته رو باید به عرضتون برسونم. یکی این که در درمان ها باید به تفاوت های فردی خیلی دقت کرد. هیچ دو انسانی از نظر شرایط ژنتیکی و کروموزومی دقیقا شبیه هم نیستند و اساسا نوع بشر هیچ دو انسان شبیه هم نیست. این قضیه فهمش زمانی به ما کمک میکنه که ما بدونیم اگر فلان کس درگیر فلان موضوع هست اما واکنشهاش واکنشهای دردناکی نیست یا راحت تر میتونه با موضوع برخورد کنه یا بالعکس، به معنای این نیست که ضرورتا اون بهتره یا من بدترم، بلکه اون مبحث تفاوتهای فردی است که ما باید بهش دقت بسیار زیادی بکنیم. و یه نکته دیگه این که ما بدونیم که در روند درمان نمیشه با یک جلسه و دو جلسه به نتیجه رسید. قطع به یقین وقتی که تولید یک اختلال و بروز یک اختلال شاید سالها طول کشیده است، چگونه توقع داریم با یک جلسه 45 دقیقه یا دو تا یا سه تا چیزی شبیه به این ما به درمان برسیم؟ یادمون باشه درمان نیاز ضروری به استمرار و تلاش و کوشش داره. از اینکه با ما همراه هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. لطفاً همراهیتون رو با ما نگه دارید. سامانه پیامکی 30102 و شماره 22، شماره تلفن 22-65-28-76 راه‌های ارتباطی هست برای اینکه امروز در برنامه قهر ببینیم که فرمایش شما عزیزان چی هست و بنده هم تا حد بضاعت زمانی در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. امروز اتفاق خوبی است، یک مراجعه محترمی داریم با این برنامه خودمون همراه هستیم در کنار شما و بهشون خوش آمد و خیر مقدم میگم و در خدمت ایشون هستم. ببینیم امروز اتفاق ما در اتاق درمان چه خواهد بود. سرکار خانم سلام عرض میکنم،
حال شما چطوره؟
خیلی خوش آمدید،
زنده باشی، شما خوبین؟ خدا بزرگتون،
متشکرم از شما،
سلامت باشید.
ممنونم که ما رو انتخاب کردید برای اینکه شاید خدمتی از دستمون بر بیاد.
ممنون از شما.
من در خدمت شما هستم خواهر بزرگ.
سلامت باشید. من مهتاب امیرمنش هستم آقای دکتر. 32 سالمه، یک سال ازدواج کردم و از ویژگی اخلاقی که حالا خوشایند نیست قهر کردم. بعد بگم خدمتتون خیلی زیاد قهر میکنم.
بله.
سر چیزای پیش پفتاده البته از نظر همسرم و دیگران، ولی برای خودم خیلی مهمه.
بله.
همسرم هم مدیر فروش هستن، خب بنا به کارشون با خانم‌های زیادی بعد ارتباط داشته باشن، ولی خب من خیلی اوقات نمیتونم تحمل کنم، ناراحت میشم، قهر میکنم، حالا زنگای کاری که پیش میاد و عقب میکشم، صحبت نمیکنم. و الان یه مدتی احساس میکنم که یه چند ماهیه دیگه انگار قهرامم اثر نداره، انگار همسرم هم یه جورایی دیگه عادت کرده، این باز بیشتر منو آزار میده.
خیلی خب، با توجه به اینکه برنامه ما یه حالت رسانه‌ای هم داره، من مکلفم این سوال رو از شما بپرسم. آیا رفتاری که از همسرتون میبینید رفتار آزاردهندهی در ذات که شما واکنشتون قهره یا نه؟ اصلا کل موضوعش هم موضوع درستی نیست.
بعضی رفتاراش خب بله، حالا طبیعی، هر کسی ممکن اینجوری بشه، من ناراحت میشم، ولی حالا خودم هم ذاتاً روحیه حساسی دارم، اسمشو میشه گذاشت حساسیت، یا اینکه نه باز بستگی به رفتارای همسرم داره، اینو هنوز خودم حلاجی نکردم.
راستشو بخوام خانم امیرمنش، من کمتر خانمی رو دیدم که نسبت به معاشرت‌های همسرش حساس نباشد.
خب خدا رو شکر، فکر می‌کنم من خیلی حساسم.
نه لزوماً اینطور نیست.
بله.
پس ما الان دو تا مشکل رو باید بهش بپردازیم. یکی این که شما ضرورتاً آیا آن موضوعی رو که درک میکنید به همون اندازه‌ای که باید موضوع مهمی هست یا نه؟ موضوع دوم واکنشی است که نسبت به موضوع اول نشون میده.
بله. از نظر خودم که همش مهمه.
بله مهمه، منتها فهمش به چه صورتی هست و واکنش ما چگونه هست تو این قضیه برای ما مهمه. خب برای من فرمایش کنید که در ارتباط با موضوعی که شما رو آزرده کرده، آیا آقای همسر خبر داره که شما از چی حالتون بده یا چه چیزی شما رو آزرده میکنه؟
معمولا صحبت نمیکنه، ولی وقتی میبینه سردم، مثلا زنگ میزنه جواب تلفنشو نمیدم، پیام میده ازم میپرسه، باز نمیتونم صحبت کنم باهاشون، یعنی انگار یه جوری میرم تو لاک انزوای خودم.
الان آقای همسر، اگر ما همین الان بیاریمشون رو خط بپرسیم، سلام آقای همسر، وقت بخیر، شما میدونید خانومتون، خانم امیرمنش، از چه چیزی ناراحته؟ آیا میدونه؟
بله، بعضی وقت بازگو میکنم، بعضی وقت نه.
یعنی میگی من از معاشرت های شما با همکاران خانومت ناراحتم؟
مثلا یکیش، بله آقای دکتر. میگم حتی قهر میکنم، بعد میپرسه ازم، حالا یه چند ساعت
یعنی شما
که
وقتی که میبینید آقای همسر با همکارش صحبت میکنه قهر میکنی؟
قهر میکنم، بله.
بعد ایشون به دست و پا زدن میفته، میگه خانم چی شده خانم امیرمنش؟ بعد شما بله. بعد از مدتی که ایشون بعد خودشو به زمین آسمون بکوبه میگین که خب مثلا چرا با خانم فلانی سرکار حرف؟
بله، بعضی وقت اینجوریه، یا مثلا اگه عصبانی خیلی باشم نمیتونم صحبت کنم، ولی اگه آزرده باشم
نمیتونم،
ولی بعضی وقتم چرا صحبت میکنم، ولی قهره هست دیگه آقای دکتر، یعنی میگم من ناراحتم بعد قهر میکنم.
اون وقتش این قهری که شما دارین دربارش صحبت میکنین ضرورتاً تو صورتتونم مشخصه؟
بله.
یا یعنی قطع رابطه کامل میشه دیگه، غذا نمیپذید، نمیدونم مثلا صحبت
نمیکنید؟ نه خودش آقای دکتر، غذا اینا میپذید ولی صحبت نمیکنید.
چه قهر خوبی میکنین خانم امیرمنش، اینجوری که قهر خوبیه، شما فقط دیگه غر نمیزنین سرش، غذا رو هم بهش میدین، ایشون هم خیلی خوشحال میشه دیگه، فکر کنم خیلی هم استقبال میکنه از این نوع قهر کردن. خیلی خب، من به استناد فرمایش خانم امیرمنش محترم دو تا نکته رو برجسته بکنم اینجا. نکته اول این که من اول باید مطمئن باشم از چیزی که حالم بده ضرورتاً اون موضوع به همون اندازه موضوع مهمی هست یا نه. مثلا از این که حالا تو مثال هم خانم محترم، این که ایشون شوهرشون با همکاران خانم در ارتباط هستن، خب یه بحثه، دور از جون حالا این مثال رو میزنم چون فقط میخوام مثال جا بیفته، یه موقعی هست که فرد داره رفتاری رو انجام میده به صرف داشتن همکار غیر همجنس، اتفاق بدی که صورت نمیگیره، این همه ما تو جامعه داریم کار میکنیم و مثل خواهر و برادر واقعا متحدانه در کنار هم هستیم، این موضوع موضوعی نیست که بخواد مشکل دار باشه، ولی یه موقع شما میبینید که فرد واقعا مناسبت ها رو به درستی رعایت نمیکنه و روابط ناسالمه. خب این اولا، این دوتا با هم متفاوته. نکته دومی که اینجا مشخصه، این واکنشی که من نسبت به اون اختلال یا اون مشکل یا اون رویه رفتاری فرد مقابلم میخوام نشون بدم. حالا قصه چه شکلیه؟ ما فرض رو بر این میذاریم که یه فردی که روبروی ما قرار گرفته، که لزوماً هم افرادی هستن که صمیمی هستن با ما، افراد عزیز ما هستن، افراد تو رینگ یک ما هستن اغلباً، رفتاری کرده که واقعاً به شایستگی حق انجام اون کار رو نداشته، یعنی واقعاً یک رفتار خلاف عرف و ادب و اخلاق رو انجام داده. آقا ما اینو بپذیریم، حالا واکنش رو من چجوری بچینم؟ حالا واکنش رو من چیکار کنم؟ اون واکنش، من میتونم در ارتباط با یه چیزی که اذیتم میکنه، میتونم خیلی مستقیم یقه طرف رو بگیرم، بگم که دوست من تشریف بیار، من نسبت به این مشکل دارم، و این منظورم از یقه گیری خیلی رفتار تهاجمی و یک رفتار خیلی مستقیم، پرخاشگری مستقیم. یه موقع منفعلم، منفعل یعنی چی؟ یعنی اصلا کاری به کارش ندارم، اصلا برام مهم نیست، برو بابا برو دنبال زندگیت. یه موقعی هست که باهاش قهر میکنم، قهر کردن میشه پرخاشگری منفعلانه، یعنی من ضمن این که خشمم رو روی اون طرف میریزم به شکلی این کار رو میکنم که انگار برام مهم نیست. قهر یک واکنش پرخاشگر خط فاصل منفعلانه است. حالت چهارم حالتیه که من خیلی بالغانه موضوع رو با طرف مقابلم طرح میکنم. وقتی که من با کسی قهر هستم، یه موقعی هست ما انواع قهرها رو داریم دیگه، ما یه موقع قهر تنبیهی میکنیم با یه نفری. قهر تنبیهی یعنی چی؟ یعنی مثلا همین کاری که خانومه بذارید مطمئنشم، خانومه امیرمنش، درسته؟
بله.
یه موقعی هست که خانومه امیرمنش داره قهر میکنه، یعنی چی کار میکنه؟ میگه اسم همسرتون چیه خانم امیرمنش؟
مسعود.
یه موقعی هست میگه آهای مسعود من دیگه با تو دوست نیستم، و وقتی که رخ برمیگردونه هدفش اینه که مسعود به خودش بیاد و بیاد بگه خانم امیرمنش، خانم امیرمنش منو ببخش و من دیگه با هیچ همکارم حرف نمیزنم. این یه حالت، بهش میگن قهر تنبیهی. یه موقعی هست میشه قهر دفاعی. قهر دفاعی یعنی چی؟ قهر دفاعی یعنی این که من از ترس این که آسیبی به هم بزنی با تو کار ندارم. مثلا توی یه نقطه قرار میگیرم که یه پرخاشگری به سمت من میشه، یه نفر با صدای بلندی با من صحبت میکنه، یه کاری با من میکنه که من از اون کار حس بدی میگیرم و میترسم، از ترس این که مبادا اتفاق بدتری برام بیفته لزوما سکوت میکنم و دیگه ادامه نمیدم و اصلا نمیذارم که ادامه بحث صورت بگیری. یه موقع قهری هست از سر خستگی. قهر از سر خستگی چیه؟ من دیگه حوصله جنگیدن ندارم، مسئله ای که اتفاق افتاده دیگه اصلا نمیتونم، اصلا انرژیشو ندارم، میگم باشه هرچی تو میگی ولم کن و اساسا باز رومو بر میگردونم و میرم. یه موقعی هست قهر یاد گرفته است. قهر یاد گرفته یعنی چی؟ یعنی من فهم کردم که برای اموراتم که بگذره از این مکانیزم یا از این تکنیک استفاده کنم. این معمولا قهر یادگیری شده یا یاد گرفته شده یک الگوی تکراریه. یه اجازه میخوام از شما عزیزانم که به این نکته بپردازیم که ببینیم این قهرها چجوریه. من فقط این رو از سرکار خانم امیرمنش بشنبم و برم. آیا شما در خانوادتون کسی بوده خواهر بزرگوار که این وضعیت رو داشته باشه؟ یعنی تکنیکش یا واکنشش نسبت به موضوعاتی که دوست نداره قهره؟
بین خواهر و برادرم که نه به شکل مستمر، ولی تو رابطه پدر و مادرم بله آقای دکتر، مادرم تا حدود این ویژگی رو دارن، یعنی زیاد قهر میکنن.
بله، پس ما الان اینجا میتونیم این رو بشنویم و بفهمیم که قهر یاد گرفته شده نیز میتونه در این قضیه محتمل باشه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، ظاهرن دوستان عزیزی میخوان با ما صحبت کنیم.
سلام و احترام. میخواستم بپرسم که چه واکنش های ناخواسته باعث میشه که قهر کردن ادامه دار بشه یا بعضا شدیدتر بشه؟ ممنونم از لطفتون، خدا نگهدار.
برنامه خوبتون یه سوال داشتم. وقتی کسی قهر میکنه آیا ما واقعا مقصریم یا اون داره مسئولیت احساساتشو به ما منتقل میکنه؟ ممنون.
با سلام، آیا قهر کردن نشانه نداشتن بلوغ احساسی است یا همیشه اینطور نیست؟ متشکرم اگه جواب من رو بدید.
سلام و درود به برنامه خوب شما. یه سوال، چرا بعضی از افراد به جای حرف زدن مدام قهر میکنن؟ ریشه این رفتار چیه؟ با تشکر.
خب آنچه که شنیدیم رو من نکاتش رو یادداشت کردم و سوالات خیلی خوبیه. یکی این که چه چیزای قهر رو تقویت میکنه، سوال خیلی خوبیه. بیاین کلمه قهر رو با لجبازی جابجا بکنیم. وقتی که ما میگیم چرا یه آدمی لجبازی میکنه و چه چیزی لجبازی اون آدم رو تقویت میکنه، یه ذهنیتی برای هممون اتفاق میافته. فرض کنید بچه‌ای که با جیغ زدن، من میخوام جواب سوال اول رو با این مثال بدم، بچه‌ای که با جیغ زدن کارش رو جلو میبره چی کار باید کرد باهاش؟ خب قطعا الان خیلی از شما عزیزانم پاسخ میدید بهش که وقتی که داره جیغ میزنه من کارش رو انجام نمیدم. پس این سوال که چه چیز قهر رو تقویت میکنه، یکی این که اجابت اون دلیلی که قهر کردی، یعنی من ببینم مثلا الان در خصوص خانم محترم مهمانمون خانم امیرمنش، درست گفتم؟ بله خانم امیرمنش، اگر قهر کنه و آقا مسعود هر بار یه دونه شاخ گل بخره بیاره به ایشون بده، در حقیقت قهر ایشون رو تقویت میکنه. یعنی اتفاقی که میفته اینه که ایشون یاد میگیره که با قهر کردن کارش راه میفته. یکی از چیزایی که میتونه قهر کردن رو تقویت بکنه اینه که نسبت به اون کاری که اون فرد قهر کرده با ما میکنه، ما بریم اون کار براش انجام بدیم. میفهمه که پس کار میکنه دیگه. بله پس کار در اومد. یه سوال خوب دیگه داشتیم، آیا ما مقصریم وقتی که با همون قهر میکنن؟ نه ضرورتاً. یه عزیز دیگه از همون دو عزیز بعدی هم دلایل قهر رو پرسیدن که یکی از عزیزان فرمایش کرد آیا بلوغ احساسیه و یکی سوال دیگه بود که چرا ما قهر میکنیم. این تو دلایل قهر کردن میاد که ما چرا ممکنه قهر بکنیم رو من میخوام الان با تأکید بر سوالات شما عزیزانم و حالا فرمایش خانم ایرانمنش من بهش بپردازم. ولی ضرورتاً اگر ما با همون قهر میشه مشکل ما نیست. دلایلی که میتونه وجود داشته باشه، من چند تاش یادداشت کردم. یکیش اینه که من میترسم از این که صمیمی بشم با یه نفر رو به هم آسیب برسه. یه موقعی هست که من اگر احساسم این شکلیه، احساس من فرد، میگم اگر خیلی نزدیک بشم به یک فردی، خیلی باش صمیمی بشم، این صمیمیت باعث میشه بیاد جلوتر و به من آسیبی برسه. واسه همین یک پیام استاپ میذارم جلوش، باش قهر میکنم، فاصله رو باش تنظیم میکنم و اینجوری جلوش رو میگیرم بیاد. یکی این که مبحث عزت نفس پایین، عزت نفس پایین باز هم یک مخرج مشترک دارد با همون ماجرای ترس از صمیمیت. یه موقعی من به اندازه کافی احساس اون حال خوب رو در خودم ندارم، انقدر از خودم یقین ندارم که بتونم یه کاری رو درست انجام بدم و بتونم در جامعه و در جایگاهی که هستم حس خوبی رو به طرف مقابلم بدم. ترجیح میدم که دیکته را ننویسم، چون باور ذهنی اینه که کسی که دیکته خوبی مینویسه لزوماً از اون به بسم الله غلط نداشته. یه موقعی هست مبحث خستگی عاطفی و فرسودگی دوستان خوبم، طرف انقدر جنگیده، انقدر خودشو به زمین و آسمان کوبیده، انقدر اومده مواجه شده، یقه گیری کرده، بالا پایین این بر اون بر، ولی طرف مقابل دستاشو تو گوشش کرده، گفته نه من نمیشنوم، من نمیخوام بشنوم. و اینجا جاییه که طرف دیگه بارشو میذاره رو کولش و دیگه میره. یه تیکه دیگه بحث مربوط به اون خستگی و فرسودگیه. یکیش مربوط به یادگیری ها و اون نقش های الگوییه که در زندگیشون انجام شده. مباحثی که درباره‌اش صحبت میشه از دیدگاه روانکاوی، قسمت عمده‌ای از رفتارهای ما اعم از کنش و واکنش ناظر بر دهه اول زیست ماست. یعنی من در اون 10 سال اول زندگی، علل خصوص 5 سال اول، مشاهداتم باعث شکلگیری الگوهای ذهنی و طرحواره‌های من شده. این طرحواره‌ها میشه عصای دست من، میشه عینکی که من به چشمم میزنم، با اون عینک دنیا رو نگاه میکنم. و این همون نکته بسیار مهمی است. یه نکته دیگه هم بگم، نکته خیلی قشنگیه و من فکر میکنم که احتمال به این نکته کار رو در میاره. یه سری جاها قهر شکلش قهره، ولی محتواش یک محتوای اخلاق محور.